اسرائیلو چارو ریاست مسؤلینو دعوه کړي چې په نږدې دوه نیمو کالو کې یې له اتو سو زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرارای شاروالی مشهد به روز شنبه دوم ماه جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزای به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفتش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزای پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که دو مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 اوره خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است که اگر ایالات متحده و متحدانش به ارتکاب به گفته او جنایات در غزه ادامه دهند، بحیره مدیترانه بسته شده می تواند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های ایران به روز شنبه 23 دسامبر این را به نقل از محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران ایران گزارش دادند، به آنکه وضاحت دهند که چنین چیز چه طور صورت خواهد گرفت. ایران از گروه جنگجوی حماس حمایت می کند. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری با این گزارش ها با شما خواهیم بود. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که وضع ممنوعیت بر کارمندان زن در اداره ها در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مدعی است که ده‌ها شهروند افغانستان در 2 سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس افکنی در پاکستان دخیل بودند، اما کارشناسان افغان چیز دیگری میگویند.
بیشترین گروه‌های افراطی اسلامگرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده در طول 45 سال گذشته و یک تهمت است برای افغان ها.
در حالی که شماری از مقام های حکومت طالبان می گویند که در تلاش توسعه مدارس دینی هستند، برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل میگویند آموزش علوم عصری برای دختران یک نیاز است.
در کناری که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی میکنن، اینا باید یعنی 100% باید تحصیلات عصری هم داشته باشن.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم برایتان مرور خواهیم کرد و مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباسهای مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. یک باشنده کابل میگوید
در دوران پیش خوب بود، یک باز توان ما میرسید، اگر به نو نمیرسید للومی برش میگرفتیم. حالا تا اولادای ما یک جور باز جرابه ندارم که در پر افغانی قیمتش هست دیگه، ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه سیوم جدی 1402 شمسی که برابر است به 24 دسامبر 2023 میلادی. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که وضع ممنوعیت بر کارمندان زن در اداره ها در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. حکومت طالبان همچنان مانع کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد شد، اقدامی که به گفته نهادهای مددرسان روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را به شدت متاثر کرده است. ژک فرحمدی گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در افغانستان ضربه بزرگ به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این اداره به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد شکننده افغانستان، کشوری که به کمک‌های بشردوستانه متکی است، به دلیل منع کار زنان در حال بدتر شدن است. در ادامه آمده است که سیاست‌های محدود کننده طالبان باعث محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده است و این وضعیت بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای مددرسان تأثیر منفی گذاشته است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. سازمان ملل متحد سال گذشته به این مناسبت در بیانیه گفت که این دستورات نقض آشکار حقوق اساسی زنان و اصول بشر دوستانه تلقی می شود. نظیفه حقپال از فعالان حقوق زن است و دیشب از لندن برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
متاسفانه یک سال می شود که در نهادهای دولتی و بخصوص در سازمان ملل متحد که اینا سازمان هایی هستند که برای تساوی جنسیتی، برای عدالت، برای حقوق زن کار میکنن، اما زن ها اجازه ندارن که در این سازمان ها کار بکنن و تأثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی را ای از خود به جا مانده، بخصوص که تأثیرات روانیش بالای زنهایی که کار داشتن، زنهای قاعد داشتن، زنهای که در جامعه میتونستن تغییر وارد کنن.
در ادامه سیاست های محدود کننده حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، در اوایل ماه اپریل سال 2023 کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل نیز ممنوع شد. هرچند حکومت طالبان بارها به خاطر این محدودیت ها مورد انتقاد قرار گرفته، تا هنوز موضع خود را تغییر نداده. مقامات حکومت طالبان میگویند در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، اما بیش از 800 روز است که آنها اجازه نمیدند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و از یک سال به این سو مانع تحصیل دختران در پوهنتونها نیز شدند. طالبان همچنان به زنان اجازه نمیدند به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. افزون بر این طالبان آرایشگاه‌های زنانه را نیز بستند که در نتیجه آن ده ها هزار زن بیکار شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره مبارزه با تروریسم ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مدعی است که ده ها شهروند افغانستان در دو سال گذشته در حدود 70 رویداد هراس افغانی در پاکستان دخیل بودند. برخی رسانه های پاکستانی به نقل از این اداره گزارش دادند که 66 افغان در سال جاری و 26 تن دیگر در سال گذشته به اتهام دست داشتن در فعالیت های هراس افغانی در پاکستان بازداشت شدند. شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند پاکستان با چنین ادعاها تلاش میکند که خود را از یک کشور پرورش دهنده تروریسم، کشور قربانی هراس افغانی نشان دهد. بیشتر در این گزارش.
در ادامه اتهام های پاکستان بر افغان ها در پیوند به هراس افغانی، اداره مبارزه با تروریسم خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD در گزارش ادعا کرده است که در دو سال گذشته 92 افغان در پاکستان به اتهام فعالیت های هراس افغانی بازداشت شدند. جیو نیوز، یکی از رسانه های پاکستانی، به نقل از گزارش این اداره نوشته که 66 افغان در سال روان و 26 تن دیگرشان در سال گذشته در پیوند به 69 فعالیت تروریستی بازداشت شدند. در گزارش همچنان ادعا شده که در دو سال گذشته 10 هراس افغان به گفته آنها افغان بودند حین فعالیت های توریستی کشته شدند. رسانه های پاکستانی به اساس این گزارش همچنان ادعا کردند که طی دو سال گذشته 20 افغان به اتهام دست داشتن در 12 مورد تهدید برای اخذ پول از سوی نیروهای پاکستانی بازداشت شدند. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در حال این گزارش را منتشر کرده است که اخیراً رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است. به تاریخ 12 دسامبر سال روان در حمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر یک مرکز پلیس که از سوی ارتش نگهداری میشد در دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا 23 نیروی پاکستانی کشته شدند. پنجشنبه هفته گذشته رسانه های پاکستانی به نقل از پلیس پشاور گزارش دادند که هر 6 مهاجم به شمول حمله کننده انتحاری افغان بودند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این اتهام چیزی نگفته، اما پیش از این زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در کنار رد برخی ادعاهای مقامهای پاکستانی درباره حمله دیره اسماعیل خان گفته بود که این حمله ربط به افغانستان ندارد. پیش از این نیز برخی از مقامهای پاکستانی ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند. در مورد ادعای تازه اداره ضد هراس افغانی خیبر پختونخوا پاکستان یا CTD از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و سردار احمد شکیب، سفیر این گروه در اسلام آباد پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما شماری از آگاهان امور امنیتی و دیپلماتان پیشین افغانستان میگویند پاکستان اخیراً تلاش می‌کند که خود را از یک کشور پرورش دهنده هراس افغانی به کشور قربانی هراس افغانی مبدل کند، در حالی که به گفته آنها پاکستان مراکز گسترده پرورش هراس افغانی را دارد. زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
آنها با این میخواهند به دو هدف برسند. ابتدا این که میخواهند خود را کشور قربانی هراس افغانی به جهان نشان دهند و با این از جهان امتیاز کسب کنند. دیگر آن که از این طریق میخواهند که بر طالبان حاکم در افغانستان فشار آورده و خواستهای خود را بالای آنها بقبولانند.
در همین حال اسحاق اطمر، آگاه امور امنیتی، میگوید پاکستان همواره تلاش کرده تا با پرورش هراس افغانان امنیت افغانستان و منطقه را تهدید کند، اما حال در پیوند به ناامنی در داخل کشور خود افغانان را متهم می کند.
بیشترین گروه‌های افراطی اسلامگرا البته برخواستگاهشان پاکستان بوده. در طول 45 سال گذشته هم پاکستانی ها همیشه ایرا به حیث یک وسیله برای سقوط نظام ها در داخل افغانستان استفاده کردن. مهاجرین افغان دو سطح قرار داشته باشند که اینا در عملیات های تروریستی در داخل پاکستان اشتراک بکنن، برای اینکه اونا دچار مشکلات دیگه هستن. بر ترتیب ما گمان نمیبرم که این مسئله دقیق باشه و یک تهمت است برای افغان ها.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این کشور افزایش یافته است. گروه مسلحی که به اساس ادعای پاکستان پناهگاه‌های امن در افغانستان دارد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و گفته که ناامنی در پاکستان موضوع داخل این کشور است و باید در داخل این کشور حل شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از مقام‌های حکومت طالبان میگویند که در تلاش توسعه مدارس دینی هستند. با تازگی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان بر این موضوع در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل تاکید کرده است. اما برخی دختران محروم از آموزش و تحصیل میگویند با آنکه آموزش علوم دینی در جای خود مهم است، آموزش علوم عصری برای دختران یک نیاز است و طالبان باید محدودیت بر آموزش و تحصیل آنان را بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها و انتقاد های در مورد آموزش دختران در مدارس دینی وجود دارد، شماری از مقام های طالبان میگویند آنان میخواهند که مدارس دینی را توسعه دهند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز گذشته در مراسم فراغت شماری از دانش آموزان مدرسه به نام ریاض العلوم در کابل گفت حکومت طالبان میخواهد بالای مدارس دینی بیشتر از این کند.
امارت اسلامی افغانستان با تمام انشاءالله امکانات، تمام امکاناتی که به دست دارد، به خاطر تقویه مدارس، به خاطر رشد علوم اسلامی و به خاطر اصلاح جامعه تمام سعی و تلاش خود انشاءالله به خرج میدهد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد و بعدا در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آنان معلوماتی را به دست آوردند که دختران می توانند در مدارس دینی آموزش ببینند. او این را نیز گفته که تا هنوز مشخص نیست که برای تدریس مضامین علوم عصری نصاب معیاری وجود دارد یا نه. پس از آن هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز جمعه در واکنش به این موضوع گفت که جایگزینی مدارس برای دختران به جای مکتب به هیچ وجه قابل قبول نیست. پیش از این منصور احمد سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که در مدارس برای دختران محدودیت سن وجود ندارد و دختران در هر سن و سال می توانند در مدرسه آموزش ببینند. اما در کنار این شماری از مقامات طالبان از جمله ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز جمعه در نشست‌های جداگانه روی اهمیت علوم دینی و عصری تاکید کردند. در این حال دخترانی که از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع شدند نیز میگویند که آموزش مضامین دینی در جایش مهم است، اما آموختن علوم عصری نیز به دختران یک نیاز جدی است. زلفا باشنده ولایت دایکندی و دانش آموز صنف 11 هم به رادیو آزادی گفت
در کناری که زنان تعلیمات اسلامی و آموزش های اسلامی میکنن، اینا باید یعنی 100% باید تحصیلات عصری هم داشته باشن، به خاطر که تحصیلات عصری مهمتر هستند. دیگه کشورهایی که در سطر جهان موقعیت داره، زنش دکتر است، انجینیر است، اقتصاددان است، اما در افغانستان ما حتی اجازه ای را نداریم که بعد از سنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
سویتا هم که پیش از محرومیت دختران از تحصیل در دسامبر سال 2022 دانشجوی صنف سوم 15 حقوق و علوم سیاسی یکی از پانتونای خصوصی در کابل بود بر رادیو آزادی گفت
تنها برای یک جامعه، برای یک حتی بر جامعه اسلامی کافی نیست که زن یا مرد او جامعه فقط تعلیمات و آموزه های اسلامی را فرا بگیرن، بلکه بر علاوه از این که یک فرد مسلمان باید آموزه های دینی را بلد باشه و بفهمه، علاوه بر از او باید از علوم و فنون عصری که در عصر حاضر مورد استفاده غرب قرار میگیره را باید فرا بگیرن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند و بیش از یک سال است که دختران از تحصیل در پانتون هم منع شدند. با آنکه سازمان‌های بین المللی از جمله ملل متحد و بیشتر کشورها بارها خواهان رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شدند، اما با آن هم محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران تا هنوز هم از سوی حکومت طالبان ادامه دارد.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم، اما پیش از آن یک گزارش خارجی. اسرائیل به جنگ با جنگجویان گروه تندرو حماس به روز شنبه نیز ادامه داد، به امید اینکه به هدفش برای گرفتن کنترل کامل شمال غزه برسد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه هشدار داد که هیچ جای در غزه مسئول نیست و عملیات روان اسرائیل موانع بزرگ در برابر توزیع کمک‌های بشری ایجاد می‌کند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
در میان درگیری اسرائیل و گروه تندبه حماس به روز شنبه دود غلیظ به آسمان در شهرک شمالی جبالیا بلند شد، جایی که بزرگترین کمپ مهاجران موقعیت دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باشندگان این منطقه از بمباران دوامدار و نیز حملات تانک‌های اسرائیلی بر آنجا حکایت کردند. در گزارش آمده که جنگ در غزه 2,300,000 تن را بیجا کرده.
اتوجهنا من خان يونس عرفه اجينا على مدرسة الدوحة.
بايرن الخاطب 37 ساله از بیجا شدگان منطقه خان یونس است. او میگوید موتر که از پسر کاکایش به جا مانده همه چیزش است. به گفته او پسر کاکایش در حملات اسرائیل کشته شد. الخاطب میگوید آنها را در کمپ مهاجران جا ندادند و تصمیم گرفت در موتر شب و روزش را بگذراند.
این موتر زندگی من است. داشتن این موتر بهتر است نسبت به داشتن یک توتا زمین، به خاطر که مسئول است. من در این میخوابم. زمانی که از ما خواسته شود که منطقه را ترک کنیم، به حرکت در می آورمش و به جای دیگر می روم.
جنگ افزون بر بجا کردن شمار زیاد مردم، تلفات جانی نیز بر جای گذاشته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تا کنون بیش از 20,250 تن کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. این گروه در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. اردوی اسرائیل به روز جمعه اعلام کرد که نیروهایش تقریبا کنترل عملیاتی شمال غزه را در دست گرفتند و برای گسترش عملیات زمینی و دیگر بخش‌های نوار غزه با تمرکز به جنوب آماده می‌شوند.
بیشتر از خبر
و حالا سید سمی عباس نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه ستارز اند استرایپس چاپ امریکا در شماره اخیر خود می نویسد حکومت طالبان در افغانستان که توسط جامعه جهانی در انزوا قرار گرفته و به رسمیت شناخته نشده، سعی می کند که تا حد اقتصاد این کشور را با درآمد داخلی توسعه بدهد. روزنامه می نویسد در افغانستان فابریکه ذوب آهن از طرف شب هم کار می کند تا برای پروژه های عمرانی سیخ گل تولید کند. روزنامه در بخش دیگر مطلب خود به اعمار بندهای آب اشاره نموده و از بعض پروژه های دیگر یادآوری کرده، ولی نوشته است که نقض حقوق زنان از سوی طالبان وضعیت را خراب کرده و از همین سبب صلاحیت مصرف ذخیره پولی در افغانستان بانک از آنها گرفته شده. به همین دلیل کمک های مالی کشورهای غربی هم بر آنها متوقف شده است. ستارز اند استرایپس ادامه می دهد که در دوران جمهوریت از 433 مصارف عامه افغانستان توسط کمک های خارجی تامین می شد و اکنون طالبان می گویند که صرف به درآمد داخلی و عواید گمرکی تکیه می کنند. در بخش دیگر مطلب روزنامه از قول معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان عبداللطیف نظری آمده است که می گوید موانع مالی پروژه های دولتی را محدود ساخته، اما او می افزاید که آنها به مسیر درست در حرکتند و این عمل سبب خودکفایی داخلی می شود. به نوشته ستارز اند استرایپس، از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان اقتصاد این کشور رو به خرابی نهاده و نظر به معلومات ملل متحد از 3-2 بخش نفوس افغانستان به کمک های بشری متکی شدند. پاکستان که مارکت بزرگ افغانستان می باشد از زمامداران افغانستان ناراض است و رابط اقتصادی را قربانی اهداف سیاسی کرده است. روزنامه اسای شنبون چاپ ژاپن در شماره اخیر خود نوشته است که پروژه های ناکامو را در افغانستان از سر گرفته خواهد شد. به نوشته روزنامه نوریو اوا، انجینیر متقاعد ژاپنی، فعالیت های بشر دوستانه تتسو ناکامورا را در افغانستان از سر می گیرد. نکامورا که به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه برای تأمین آب و احیای فضای سبز در مناطق خشک شرق افغانستان فعالیت میکرد، توسط مردم محل به نام کاکامورات شهرت پیدا کرده بود. نکامورا که از منطقه فوکوکای ژاپن به افغانستان رفته بود، در 4 ماه دسامبر سال 2019 در حمله مردان ناشناس کشته شد. نکامورا به خاطر تلاش‌هایش در افغانستان و پاکستان تبدیل زمین‌های بایر به مزارع سرسبز و در عین حال درمان مردم محلی که از درگیری فقر و بیماری رنج می‌بردند شهرت کسب کرده و در بین مردم محل محبوبیت خاص داشت. انجینیر آوا در زمانش می‌خواست که پس از تقاعد به افغانستان برود و با نکامورا کمک کند، اما دکتر نکامورا کشته شد و انجینیر آوا از مقامات با وی محروم ماند.
مجله خبری رادیو آزادی. مشکلات اقتصادی و بیکاری توان خرید لباس‌های مغازه‌ای را از بسیاری مردم در افغانستان گرفته است. برخی از آنان می‌گویند که با سرد شدن هوا لباس‌های گرم زمستانی را از بازارهای لیلامی می‌خرند، اما برخی دیگر می‌گویند که توان خرید از بازارهای لیلامی را هم ندارند. لیلامی فروشان چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن فصل زمستان، نگرانی خانواده‌های فقیر در افغانستان بیشتر شده و میگن امسال به دلایل مختلف توان خرید لباس‌های گرم زمستانی را برای خود و فرزندانشان ندارند. فرزانه، مادر 4 فرزند در شهر کابل، میگوید که شوهرش بیمار است و فرزندانش هم امسال برای زمستان اجنه و لباس گرم برای پوشیدن ندارند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی حتی توان خرید لباس لیلامی را ندارد.
در دوران پیش خوب بود، یک بس توان ما میرسید، اگه به نو نمیرسید لیلامی برش میگرفتیم. حالا تولادای ما یک جور بس جراب ندارم که در پر افغانی قیمتش هست. بگم ما کالا یا ما بوت یا ما لباس هست چی برش بخرم؟ ما بخوردن نان ندارم.
عبدالله باشنده ولایت ننگرهار میگوید فعلا بیکار است و با آمدن زمستان مشکلات اقتصادیش هم بیشتر شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت که امسال خرید لباس لیلامی هم برایش مشکل است.
حالا لهو قیمتی بسیار زیاد شده، روزگارم نیست و در مغازه ما لباس هم خریده نمیتانیم. از لیلام ها که هست هم قیمت است، در این وقتا کار پیدا نمیشه. غریبی اولا بسیار زیاد است. مخاطر زمستان آمدم، تعلیم چیزی نخریدیم، در لیلامی هم وست نداریم که بخریم.
بهار باشنده ولایت ایرات میگوید زلزله های پیهم امسال در این ولایت مشکلات اقتصادی بیشتر مردم این ولایت را شدیدتر کرده است. او گفت که بیشتر مردم به دلیل نداشتن توان خرید لباس های گران قیمت از مغازه ها به سمت خرید لباس های لیلامی می روند.
شرایط اقتصادی هرات هم چندان خوب نیه و چون بعد از زلزله مردم خیلی خسارمند شدن و ضرر دیدن به حساب. لباس های لیلامی زیاده، هم که خود ما بازار میریم میبینیم در یک جاده هرات هست، جاده لیلامی ها، که خیلی اونجا شلوغ همیشه. خود ما هم گاهی استفاده میکنیم، گاهی میخریم، به خاطر از اینکه به دوکان ها و مارکت ها اگر اونا خواسته باشیم بگیریم قیمت ها خیلی بالایه.
دکان های لیلامی فروشی در مناطق مختلف شهر کابل که بیشتر آنها در منطقه سینمای پامیر و دی افغانان است وجود دارند، که هم روزه مردم لباس های مورد نیازشان را از این بازارها خریداری می کنند. اما با فرارسیدن فصل زمستان جمع جوش مردم بیشتر می شود و بازار فروشندگان لیلامی هم گرم و گرمتر می شود. اما برخی از فروشندگان لیلامی شکایت دارند که با آنکه افراد زیاد برای خرید لباس‌های لیلامی مراجعه می‌کنند، اما بازار فروششان مانند سال‌های گذشته خوب نیست. عزیز الله یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
سال‌های گذشته که بود واقعا یک جمع جوش بود، مردم اومد خریداری می‌کرد. حتی لیلامی را که ما بر 200 300 هم می‌گفتیم می‌خرید، حالا توان خرید هم 10 و 20 سیر ندارند. و چطور بتوانند که مال 150 200 لیلامی را بخرند؟ ما هم کوشش میکنیم که از این مالای را بیاریم که می 20 30 و 50 باشه که وا بخرند.
بیشتر لباس های لیلامی است که شهرهای مختلف بیرونی و از مسیر پاکستان به افغانستان وارد می شود. این در حال است که فصل زمستان در افغانستان تازه آغاز شده و مردم میگویند که هوا در بیشتر مناطق سرد شده و نیاز به لباس های گرم دارند. به اساس گزارش های سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اقتصاد خانواده ها خیلی ضعیف شده، بیکاری افزایش یافته و افراد زیاد توان خرید را از دست دادند. با این وجود سخنگویان حکومت طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت بشری افغانستان به اندازه بحرانی نیست که در گزارش‌های این سازمان انعکاس می‌یابد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، 29.2 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.